الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ما قیل من ان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده یا علی ما تعلم فیه المفسده ممنوع. می فرمان که حالا راه دیگری گفتن اینا که خواستن اعتیاد کنن، گفتن که چیزی که شک در وجوب یا حرمتش داری اگر انجام بدی ایمنی از مفسدش، اگر ترکش کنی خب ممکنه مبتلا به مفسده بشی، اگر شوهه تحریمی است مرتکب بشی احتمال مفسده داره و انسان باید خودداری کنه، خودش تو مفسده نیندازه. خودداری کردن از چیزی که انسان از مفسدش ایمن نیست مثل که انسان باید خودداری کنه از چیزی که میدونه مفسده داره. اقدام بر چیزی که انسان از مفسدش ایمن نیست مثل اقدام بر چیزی که میدونه مفسده داره. چجور اون قبیحه آدم اقدام کنه بر چیزی که علم فیه المفسده، چیزی هم که احتمال مفسده میدی اینه مثل ما علم فیه المفسده، باید انسان اقدام نکنه. میفرمان اینه ما قبول نداریم، ممنوعون. کی گفته چیزی که آدم احتمال مفسده درش میده مثل ما علم فیه المفسده یه؟ اینه قبول نداریم. بر فرضم دفع ضرر محتمل واجب باشه، یعنی اگر یه جای انسان احتمال ضرر دنیوی یا اخروی میده باید اشناب کنه، اونم واجب بدونیم. اما مفسده محتمله واجب دفع نیم که انسان از خودش دفع کنه. چرا؟ به جهت که همون حرفی که سابقا فرمود که این وجه عقلی جلوترم بوده، می فرمود درست احکامی که شرع جعل کرده تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسدی که احکام از او تبعیت میکنه این برگشت به مضار و منافع نمیکنه، که یعنی مفسده داره یعنی ضرری به تو میخوره، یا مثلا مصلحت داره یه نفعی عاید تو میشه، کی تبعیت از اینا میکنه؟ حکم شرع تابع مصلحت و مفسده، اما نه اینکه برای خود فاعل مصلحتی داره یا برای فاعل ضرری داره، نه، گاهی وقتا عکس مطلب، چیزی که درش مفسده هست واسه من نفعه. مثلا کسی که دزدی میکنه سرقت میکنه خب این درش مفسده هست اما نفع شخص سارقه، یا کسی که خمس میده یا زکات میده برای دیگران نفعه برای خودش ضرره، پس چیزی که فیه نفع قد یکون و فیه ضرر برای فاعل، گاهی وقتا چیزی که یکون و فیه نفع یکون و ضرر بر غیر. با این که سرقت ها که شهر حرام کرده خب مفسده داشته که، اما این مفسدهش مفسده نیست که عاید سارق بشه، که مفسدهش عاید اون مسروق و من میشه، اونی که ازش دزدیده شده، نه خود سارق. پس درست احکام شرع تبعیت میکند از مصالح و مفاسد، اما این مصالح و مفاسدی که احکام از اونا تبعیت میکنه و ملاک احکام شرعن برگشت نمیکند به مضار و منافع شخص فاعل. نمازین بعد میفرمان که خب اگر بگی نه، گاهی وقتا احتمال میدیم که این مفسده عارض عاید خود این شخص فاعل بشه، اون که احتمال میده از خودش باید دفع کنه، میگه احتمال ضعیفه، لا یعتنا به غالبا، که انسان احتمال میده این احتمال ضعیفه، که این چیزی که محتمل الحرمه است یا محتمل الوجوه احتمال ضعیفی میده که ضرری به خودش برگرده، احتمال ضعیفه، اعتنابش نمی کنن. بلکه مطلب بالاتر از اینه، جایی که انسان یقین داره به ضرر مرتکب میشن برای خاطر یه منافع دیگری، ضرر مقتو واجب و دفع نیست تا چه برسه به محتملش، غیر از این کالا احتمالی ضعیفه، از این هم بالاتره، قطعی هم باشه ضرر دنیوی واجب و دفع نیست، این هم از این. بعد می فرمان خب بقیه امور مهمه، بعضا این که مسئله اصل براءت درست شد که در شبهات تکلیفیه چه تحریمیه چه وجوبیه، شبهات موضوعیه شبه موضوعیه تحریمیه وجوبیه، همه جا هر وقت آدم شک داره براءت جاریه. حالا یه چیزای به عنوان تنبیهاتش باید بگه، امور مهمه هست که باید می فرمان اونا رو بگیم. یکی از اون امور مهمه اینه که جاهایی که انسان اصل برائت جاری میکنه، اصالت الحلیه جاری میکنه، که این اصل حکمیه، نمیدونه حلاله یا حرامه، به حکم اصالت الحلیه میگه حلاله. این جاهایی که انسان چینی کار میکنه باید اصل موضوعی در بین نباشه. هر کجا اصل موضوعی هست، نوبت نمیرسه به این که انسان اصل حکمی جاری کنه، برای خاطر اینکه اصل موضوعی ورود داره بر اصل حکمی، مقدمه. حالا اینا امید خدا میاد شرحش که ورود یعنی چه، حکومت یعنی چه، تخصیص یعنی چه، تخصص یعنی چه، آیا اصل موضوعی که مقدم است بر اصل حکمی وروده، حکومته. مثلا شیخ انصاری در بعضی از کلماتش استفاده میشه که حکومت فرموده، مرحوم های آخون ورود میگه، بعضی هم فرمودن شیخ هم بعضی از جاها حکومت که میگه ورود مقصودشه. حالا اینا امید خدا بعدها به مناسبت شرحش عرض میشه. حالا هر کجا که اصل موضوعی داریم اصل حکمی جاری نی، اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه. مثلا آب انگور وقتی جوش آمد تا ذهاب سلسینش نشه نجس است و حرام، این دو حکم داره. حالا یه خورده جوشید، شک میکنیم که ذهاب سرسین شده یا نشده، اگر یقین داری که ذهاب سرسین شده هم پاک است و هم حلال، اما اگر شک داریم چه کنیم؟ خب قبل از آنی که از تا جوش آمد خب هم حرام شده هم نجس جلوتر. حالا یه خورده جوشیده، شک داریم که ذهاب سرسین شده یا نه، خب قبلا حرام بود و نجس، استصحاب میگه حالا هم حرام و نجسه، این استصحاب حکمیه. اما یه استصحاب موضوعی هم داریم، جلوتر که تا جوش آمد خود ذهاب سلسه نشده بود که، حالا شک دارم که ذهاب سلسه نشده یا نه، بازم استصحاب میگه نه، این اصل موضوعیه، میگه باید آدم اینو جاری کنه، اصل موضوعی جاری کنی، به جهت که اصل موضوعی رفع شک میکند از اون اصل حکمی، از اون موردی که مخواه اصل حکمی جاری کنی، از اون مورد شکت، از متعلق شکت رفع شک میکنه. وقتی که اصل میگه ذهاب سلسه نشده خب واضح دیگه، یعنی هم حرام هم نجس، این موضوع بر اون حکمه که عدم ذهاب سلسه موضوع نجاست و حرمت بود، حالا یه وقت بلوجدان ذهاب نشده بود، حالا یه وقت به حکم استصحاب، خب تا عدم ذهاب درست شد نجاست و حرمت میان، دیگه حاجت نداریم به جریان اصل حکمی، باید اصل موضوعی جاری کنیم. یا مثلا کی یقین پیدا شد؟ میدونم حالا شک دارم که ذهاب سلسه نشده یا نه، اصل موضوعی، خب قبلا ذهاب نشده بود، حالا هم نشده، یقین داشتم به عدم ذهاب، استصحاب میکنم عدم ذهاب سلسه را، وقتی به حکم استصحاب ذهاب سلسه نشده هم نجس هم حرام. اصل سببی و مسببی میگن، اصل موضوعی و اصل حکمی میگن، هر کجام اصل سببی و اصل مسببی داریم همینجوره، هم مثل توجه کن اینا را که عرض میکنم قشنگ گوش کن چی میگه. نه دیه. اون فرضی نه که فرموده ازا قلا یهرم، اون قلاش آمده ده، نمیشه استصحاب حلیت کنی، قلیان که پیدا کرد حرومه، حالا نمیدونم ذهاب سرسه نشده یا نشده. اینه پس هر کجا اصل موضوعی داریم اصل موضوعی بر حکمی مقدمه، هر کجا اصل سببی داریم که همون موضوعیه بر حکمی مقدمه. مثلا فرض کن یه آبی بود که قبلا مسلم کور بود، حالا یه چند تا سطل ازش برداشتن، قبل از آنی که این چند تا سطل بردارن این هم پاک بود هم پاک کننده، حالا که چند تا سطل برداشتن نمیدونم کوره یا کرنی، بله؟ حالا در چنین صورتی اصل موضوعی داریم اصل حکمی هم داریم، سابقا این مطهر بود ولی الانو کماکان، الانو مطهره، این اصل حکمیه. اصل موضوعیش هم اینه که سابقا کان کرم ولی الانو کماکان، شک دارم که از کریت افتاده، استصحاب کریت داره، استصحاب کریت باید جاری کنی نه استصحاب مطهریه، باید بگی سابقا کر بود حالا هم کره، کر که بود مطهره، این اثر شرعیشه. پس هر کجا اصل موضوعی داریم بر اصل حکمی مقدمه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. حالا سب کن سب کن خواهش دارم، نه اینا اشتنافی نداره، اینا که عرض میکنم خواهش دارم گوش کن تا روشن بشه. حالا متحریت هم نگو، این آبی که قبلا کور بود اگر آدم دستش نجس بود میزد تو این پاک میشد یا نه؟ حکم به طهارتش میکردیم که جامعه نجس ها توش میشد پاک میشد یا نه؟ پاک میشد. حالا یه آب یا یه چند سطلی ازش برداشتن که یقین داشتن کره، حالا میارن یه لباس نجسی تو این میشورن، این اگر هنوز کره این لباسه را پاک کرده، اگر از کریت افتاده خیر لباسه همون نجسه. یه استصحاب حکمی داره که نجاست صوبه، یه استصحاب موضوعی داره که کریت حاضر ماه. باید این استصحاب کریت را جاری کنیم. استصحاب کریت که شد یه رفع شک میکنن نجاست صوب، اثر شرعیش دارت صوبه، یه شک ندارم در نجاست صوب پاکه، اثر شرعی کر اینه که این جامعه را پاک کرده. این هم که میگن اصل سببی و مسببی، اینه که این جامعه را که با این آب شستن پاکه یا نجس. میگن چرا شک داری که این پاکه یا نجس؟ میگن نمیدونم، آب کره یا از کریت افتاده، علتش اونه، منشش اونه. وقتی منشش اونه اصل سببی ها جاری کن، اون که سببه، بگو سابقا کر بود ول الان و کماکان، الانم کره پس متحر اون صوبه. باشه؟ ده اگر ور نداشته بودم خود شک ده گوش نمی کنی که اگر هیچ آب ور نداشته بود خود شک نمی کرد که نه خود یقین داره خود هیچی که نه، اونه که یه چند سال دیوار داشته نمیدونه از کریت انداختش یا نه. اینه بگو که خب پس بنابراین هر کجا که اصل موضوعی داری اصل حکمی جاری نی. حالا در این موارد که آدم شک در اباحه و حرمت داره، نمیتونه به اصالت الحلیه، نمیتونه به اصالت الاباحه تمسک کنه اگر یک اصل موضوعی در بین هست که حرمت را درست میکنه، باید اون اصل موضوعی جاری کنه. حالا من هی شرح حرفاش هی میاها به حسب امثله که میزنه روشن میشه، فرقم نمیکنه. این که اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدمه فرق نداره، چه اصل موضوعی مخالف اصل حکمی باشه یا موافق باشه، در هر دو جا اصل موضوعی جاری میشه، ولو اصل موضوعی موافق اصل حکمیه، اون میره کنار، این باید جاری بشه. مثلا همین آب انگوری که جوش آمده که شک داریم که ذهاب سلسه نشده یا نه، مگر اول نمیدونستی که حرم و نجسه؟ اگه بخوای استصحاب حکمی کنی مقر از اینه که میگه حرم و نجسه، نتیجهش اینه. حالا هم که استصحاب موضوعی میکنی میگی ذهاب سرسه نشده، خب حالا میشه نجس و حرام، این موضوعشه دیگه ها. پس اصل موضوعی نتیجهش با اصل حکمی یکیه، موافق همه، اما بازم اصل موضوعی جاری میشه، اصل حکمی جاری نمیشه. اونجا هم که مخالف همن، همینجور اصل حکمی با اصل موضوعی گاهی وقتا مخالفن، مثل همون مثال آب کری که جامع نجس توش شسته که چند سطحی جلوتر برداشته. اصل حکمی نجاست و صوبه، اصل حکمیه. اصل موضوعی کریت و حاضر ماه که نتیجهش متحریت اون صوبه، نتیجه اون صوبه پاکه ها. استصحاب حکمی نجاست صوبه، استصحاب موضوعی نتیجهش طهارت اون صوبه. میگه فرق نمی کنه اصل موضوعی نتیجهش موافق اصل حکمی باشه یا مخالف باشه، باید اصل موضوعی جاری کنی، اصل حکمی جاری نکنی. خب حالا بنابراین اگر یه جان انسان شک کرد که این شی، این گوش حلال خوردنش یا حلال نیست خوردنش، یه حیوانیه که شک داره که این اکل لحمش حلاله یا حرامه، مأکل شنده که حلال نمیگه که بر تو حلاله، مصرف کن، بله؟ این اصل حکمی. یه اصل موضوعی داریم در این بین، کن نتیجهش نه که خیر حق نداری از این اکل کنی. چرا؟ چون نمیدونم این حیوان قابلیت تسکیه داره یا قابلیت تسکیه نداره. استصحاب عدم تسکیه حکم میکنه که نباید بخوری ازش، حرامه. پس اصل حکمی اقتضا میکند حلیت اکلا، اصل موضوعی که استصحاب عدم تسکیه باشه اقتضا میکنه حرمت اکل لحمشا. باید این اصل جاری کنی، بگی نمیدونم گوشت این حیوان حلاله یا حرام، کلش الا که حلال گفته حلاله، خیر، باید اصل موضوعی جاری کنی. شک داره که این حیوان قابلیت تزکیه درش هست یا قابلیت نداره، استصحاب میگه خیر این غیر مزکاه، باید احراز بشه قابلیت تزکیهش. احراز که نشده، اصالت عدم تزکیه باعث میشه که لحم این حیوان بر تو حرامه و حق خوردن نداری. چرا؟ چون این اصل موضوعیه. اون وقت اصالت عدم تزکیه این حیوان را داخل می کند فیما لم یزکه. نه اینکه خداوند عالم فرموده که حیوانی که یه حیوان دیگه شاخش بزنه یا بیفته تو چا یا میته باشه اینا همه حرام خوردنشون، که اون وقت استثناء شده الا ما زکیتون، اونایی که به غیر اسم خدا میکشن اینا همه حرامه الا ما زکیتون، مگر هر حیوانی را که تزکیه کردید. حالا وقتی استثناء عدم تزکیه کردیم این از مزکا خارج میشه، میشه غیر مزکا. خب غیر مزکا بر آدم حرامه، دیگه لازم هم نیست که بگی که غیر، بگی میته غیر مزکا. شیخ انصاری رحمت الله علیه آخه یه زحمتی کشیده فهمیدن میته که میگن امس از اون حیوانی که به موت حتف انف از دنیا رفته ازهاق روح شده، یا نه سرش را بریدن به غیر وجه شرعی، اونم میته، اونم میته و عقلش حرامه. میگه خیر خود غیر مزکا حرامه ولو میته نیست، سر حیوانه که ببری میته نیست، چون میته اونه که موت حتف انف باشه، اینه که سرش میبرن میته نیست، اما حکم میته را داره، همین بس. این ما زکیتم نیست، این غیر مزکا، غیر مزکا هم حکم میته را داره، حرامه. پس به استصحاب عدم تزکیه این حیوان مندرج میشه تحت غیر مزکا، غیر مزکا که بود دهمش حرامه، عدم حیاتشه، هر وقت مخواه باشه باشه باش. حالا اینا اشکالات شیخه که اومد که تو خیابون را میرفت غیر مزکه بود، حالا غیر مزکه، اومد روح داشت حالا روح نداره. حالا شهر کلام خود چه گوش کن، میگه این اصالت عدم تزکیه مندرج میکند این حیوان را در غیر مزکه، مندرجش که کرد در غیر مزکه حق نداری ازش مصرف کنی، حرامه. میگه به چه بیان، به چه بیان اصالت عدم تزکیه اینو مندرج میکنه در غیر مزکه؟ میگه ها به این جور، به جهت که تزکیه عبارت است از فری اوداج اربعه، باید چهار رگش را قطع کنی با اون شرایطی که میهم. پرسیده بود یک کسی از یه عالمی که حیوان چجوری ذبح میکنن که گوشش حلال باشه، گفته بود فری اوداج اربعه شو اینا، گفته بود آقا این ننزلنا میخونه فری اوداج، خیال کرده ننزلنا همینجوریه فری اوداج اربعه. خیلی خوب، ممکنم از هم که نفهمیده گفته این ننزلنا، یه بقالی میگن دم یه مسجدی بوده نمیامده نماز جماعت، آخر یه روز وادارش میکنن که بیا نماز جماعت، خب میا اقتدا میکنه با آقا، میره رکوع، اینا که بعد میاین یعنی هی میگن یا الله یا الله مخانه اقتدا کنه، بر میگردن میگه بابا صبر کنید آخه گوش کنید ببینم آقا چی میفرمه. خب نو اینه که نومی هم اصیق خب همینه دیگه، بله ببینم آقا چی میفرمه. خب پس بنابراین تزکیه عبارت از فر یا اوداج اربعه با یه شرایطی که شهر مقرر کرده که ذابحش مسلمون باشه، رو قبله باشه، نام خدا را انسان ببره، اینا هست، یه قابلیتی هم باید در اون حیوان باشه، صرف سربریدن رو به قبله که تزکیه درست نمی کنه، باید یه قابلیتی در اون حیوان باشه تا هم باعث میشه که حالا که فر یا اوداج اربعه کردی با شرایطشو با این قابلیت، حالا طهارت در این لم پیدا میشه یا طهارت و حلیت، چون گاهی وقتا تزکیه طهارت تنها میاره، گاهی وقتا طهارت و حلیت میاره، هر دوره میاره. گوسفند حالا که ذبح شد هم پاکه هم اکلش حلاله، اما اگر گرگه یا شیره خب پاکه وقتی سرش بریدی تزکیه برش واقع شد، اما دیگه خوردنش که حلال نیست که. پس تزکیه گاهی وقتا باعث طهارته، گاهی وقتا باعث طهارت و حلیته، اینه تزکیه. خب وقتی که گفتی قابلیت در این حیوان محرز نیست، نمیدون اون حیوان قابلیت تزکیه داره شرعن یا نه، به این که استصحاب عدم تزکیه میکنی چون وسط محرز نیست این قابلیت، این حیوان داخل میشه در غیر مزکا ولو سرشم ببری و فری و اوداج اربعه و با همه شرایط، اما چون قابلیت درش محرز نیست این غیر مزکایه، اکلش حرامه، نمیشه خورد ولو کلش نکه حلال، میگه حلاله. پس اصل حکمی اقتضا میکنه که عرض می شود این حلال باشه خوردنش، اما اصل موضوعی میگن نخیر حرام خوردنش، حق نداری بخوری. اینجا اصل حکمی با اصل موضوعی نتیجهش مختلفه. اصل موضوعی نتیجهش حرمت اکله، اصل حکمی که کل شنده که حلال باشه حلیت اکله. این کان مخالفه با هم مخالفه. کما این که می فرماین اگر چنانچه انسان یه حیوانی را یه گوشت را میدونه که عرض میشه قابلیت تزکیه داره، این گوشت را نمیدونم گوشت گوسفند یا گوشت روباه فرض کن، هر کدوم باشه قابلیت تزکیه داره، میدونم اینم طبق دستور شهر هر کدوم بوده تزکیه کردن، حالا نمیدونم گوشت گوسفنده تا هم پاکه و هم حلال یا گوشت روباه که خوردنش جایز نیست. بله این می فرمان اگر باشه اینجا باید به کل چنده که حلال تمسک کنی، به جهت که فرض اینه که تزکیه شده، این چه روبا باشه چه گوسفند باشه قابلیت تزکیه داره، تزکیه شرعی درش واقع شده، نمیتونی بگی از عدم تزکیه. اینجا تو اصل و اصل حکمی، چون اصل موضوعی از کار افتاده که فرض نه که مزکایه، اینجا فقط شک در حلیت و حرمت داری، کل چنده که حلال میگه اکلش حلاله، اب نداره خوردنش جایزه. مثل همه چیزا که دو دنیا آدم شک در حلیت و حرمتش داره حلاله، اینم اونجور میشه. چرا؟ چون قابلیت تزکیه درش محرزه، خواه گوسفند باشه خواه گرگ باشه خواه روبا باشه قابلیت تزکیه داره، مزکام هست. حالا نمیدونم گوشت گرگه یا گوشت گوسفنده، گوشت روبایه یا گوشت گوسفنده، این حلاله خوردنه. اینجا اصل حکمی کار میکنه. که موضوعیه؟ نه نه این کار به اون نداره، گوش نمیکنی. اگر گرگ حلال حرام خوردنش، اگر گوسفند حلاله. الان این لحم شک دارم در حلیت اکلش و حرمتش، این لحم یه اب نداره که. بعد میفرمان که اینجا بله اینجا اصل حکمی جاریه، و اما هر کجا اصل موضوعی هست استصحاب عدم تزکیه، اون کار میکنه و اکلش حرامه. به جهت اون سر بریدن و رو قبله بودن و زاب مسلمان بودن تنها کافی نی، باید قابلیت تزکیه درش محرز باشه، محرز نی. بعد میفرمان که اینه که گفتم که استصحاب عدم تزکیه میکنیم، این مال جاییه که یک اصل موضوع دیگری در بین نباشه، یه اصل موضوع دیگری هست گاهی وقتا روشن میکنه که قابلیت تزکیه داره. اگر یه چین اصلی داری خودی نمیشه استصحاب عدم تزکیه کنی، اون روشن میکنه که قابله، باید به اون تمسک کنی. مثلا مثل چه؟ فهمده اگر حیوانی چیز نجس میخوره، نجاست خوره، انسان شک داره که آیا این باعث میشه که قابلیت تسکر از این ور داره یا نه باعث نمیشه، ممکنه با اینکه جلل درش پیدا شده بازم قابل تسکر باشه، ممکنه هست که رافه باشه، رو این که اگر رافه باشه جلل نمیدونم که حرام خوردنه، اگر رافه نباشه حلال خوردنه. حالا نمیدونیم این حیوان جلل قابلیت تسکر ازش برده یا نبرده، اینجا نمیتونی استصحاب عدم تزکیه کنی. چرا؟ یه اصل دیگری داری، یه اصل دیگری داری برای این که میگه نه این قبل از آنی که نجاست خار بشه قابلیت تزکیه داشت حالام داره، اون وقت داشت حالام داره، پس اگه تزکیهش کنه گوشش حلاله. این حیوان قبل از آنی که قبل الجلل هم طاهر میشد اگه از ذبحش میکردن هم حلال بود، ول الان و کماکان هنو قابلیت سرجاشه. اینم میفرمان که در این صورت یه اصل موضوعی دیگری در بین هست که قابلیت تزکیه را کارش درست میکنه. اینجا نمیگیم حرومه که اینا می فرمان مالی اینا هر دو شبه حکمیه بود، اینا هر دو به جهت کن نمیدونست که گوشت گوسفنده یا گوشت روبا، با اینکه میدونست مزکایه شبه حکمیه بود گفتیم حلاله. اون یکی دیگرش که نمیدونستم اصلا این حیوان قابل تزکیه هست یا نیست، گوشتش حلاله یا حرام، اونم عرض می شود که اصل موضوعی میگه قابل نیست و حرامه، اصل حکمی میگه حلاله، که گفتیم خلاف همه نتیجه شون. اینم که نمیدونم جلل رافه قابلیت هست یا رافه نیست، اینم اصل حکمیه، بجهت اینم باید شارح کنه که جلل رافه قابلیت یا رافه نیست، اینم باید شرح بگه که اینا هر دو شبه حکمیه است. از این بیاناتی که میوسط کردم روشن شد شبه موضوعیه، شبه موضوعیش هم روشن شد. اگر یک گوشت آوردن بازار نمیدونیم، میدونیم که سر این حیوانم بریدن، آیا با شرایطی که شهر دستور داده بریدن یا نه؟ این شبه موضوعی است. میدونم گوشت گوسفند حلاله، آیا این تزکیه شرعی درست حسابی درش واقع شده یا واقع نشده؟ اینم میفرمان شبه موضوعیشه، اینم استثناء عدم تزکیه داره. نمیدونم این حیوان تزکیه شرعی درش واقع شده یا نه، اصلا که واقع نشده، اینم حرام خوردنه. باز کلش نکه حلال میگه حلاله، اصل موضوع میگه حرامه، نمیشه خورده. اینم شبه موضوعیش که باز با هم مخالفن ها. اصل موضوعیش نتیجهش حرمته، اصل حکمش حلیته. یه شبه موضوعی دیگری هم داریم که غیر از اینه. کجایه؟ فرض کن که یقین دارم جلال رافع تزکیه، رافع قابلیت تزکیه هست. اون اولین بود که شک داشتم که رافع هست یا نه. میدونیم که جلال رافع قابلیته، میدونیم، اما نمیدونم درش جلال محقق شده یا نه. نمیدونه این گاب نجاست خار شده به اون مقداری که رافع قابلیت باشه یا نه. میدونم رافع، شبه موضوعیه ها، به حسب خارج نمیدونم جلال درش پیدا شده یا نه، به حسب حکم شرع میدونم جلال رافع. آیا جلال در این محقق شده یا نه؟ بله. اینجا میفرمان حکم میکنیم به این که حلال خوردنش. اینجا کلش اندک حلال حکومت میکنه. چرا؟ به جهت این که خب این که قابلیت تزکیه که داره، که نمیدونم یه چیزی که رافعش باشه محقق شده درش یا محقق نشده، اصلا که محقق نشده. پس اینم اگر انسان تزکیه کنه هم پاک هم خوردنش حلاله. اینم شبه موضوعیه. پس چی در شبه موضوعیه؟ چه حکمیش؟ موارد مختلفه. یه جاها جای جریان اصل موضوعیه، یه جاها جای جریان اصل حکمیه، و هر کجا اصل موضوعی داره اصل حکمش یادی نی. تا دنبالش انشالله. بله؟ خب گفتیم. خب نه، این موضوع موضوع دیگری روشن میکنه. بله؟ خب اون سوق مسلمانه، سوق مسلمانه، اون ید مسلمانه، اونا چیزای دیگره، اون سوق اسلامه، اونا جهات دیگری حکم کنه به حلیت. و ما قیل من ان الاقدام، اگر ورگردی بگی چیزی که مشکوک الحرمت یا مشکوک الوجوبه، احتمال میدم اگه به جا بیارم یا ترک کنم مفسده آیدون بشه و باید من مفسده را از خودم دور کنم. میفرمان اینم ممنوعه، که اینه قبول نداری. و ما قیل من ان الاقدام على ما لا یومن المفسده تو فیه، به اون چرا که گفته شده است از این که اقدام کردن بر چیزی که انسان ایمن نیست مفسده را در او، این مثل اقدام کردن بر چیزی که انسان میدونه در او مفسده یه. چجور اونه نمیتونی اقدام کنی که میدونی مفسده داره؟ اینم که احتمال میدی نواد که اقدام کنی. میفرمان این ماقیله ممنوع، قبول نداره. ولو قیله به وجوب دفع ضرر محتمل، ولو ضرر محتمل هم واجب دفع باشه، این واجب دفع نیست، به جهت که مفسده همیشه ملازمه با ضرر بر فاعل نی، ممکنه ضرر بر غیر بخوره. ولو قائل بشیم به وجوب دفع ضرر محتمل، فإن المفسدة المحتملة، این مفسده محتمله که در مشتبه هست، ليس بضرر غالبا، ضرر نیست، یه قبحی داره برای فاعل، والله برای فاعل نفع داره، دوزه، ليس بضرر غالبا، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام، بدیهی است که مصالح و مفاسد اون چنانه که ملاکات احکامه، لیست براجعت الى المنافع والمزار، بر نمیگرده به نفع و ضرر برای فاعل، که گاهی وقتا نفع و ضررش مال دیگرونه، برای این فقط قبحی داره یا حسنی داره. بر ربما یکون المصلحت فیما فیه ضرر، گاهی وقتا مصلحت در چیزی که در ضرره، سرقت که میکنه واسهش فایده داره، برای دیگرون ضرر داره. چیزی که برای دیگرون ضرر داره برای این فایده داره، چیزی که گاهی وقتا برای این ضرر داره برای دیگرون فایده داره. زکات میده برای این ضرره، برای دیگرون نفع. توجه کنید، بلکه چه بسا مصلحت، این حالا دفعه دوم سومه که داره این مصلحت و مفسده و اینا رو هی میگه، بلکه چه بسا مصلحت در چیزی که درش ضرر است، یعنی مصلحت برای غیر داره واسه من ضرر داره، و مفسده فی ما فی المنفعت، به شخص دوز نفع آید میشه، برای دیگرون ضرر داره. اگه ورگردی بگی آخه در مشتبه احتمال مفسده میدیم، یعنی احتمال میدیم یه ضرری هم بر خودم داشته باشه، میفرمان این زن این احتمال ضعیفیه، بهش کسی اعتنا نمیکنه. و احتمالا یکون فی المشتبه ضررون، و اگر کسی بگه احتمال میدیم که در مشتبه یه ضرری برای خودم باشه، این ضعیفون غالباً، این احتمال غالباً ضعیف است، لا یعتنا به قطعاً، قطعاً بهش اعتنا نمیشه. من نظر لیس دائماً مما یجب التحرز عن، علاوه این که ضرر دائماً از چیزایی نیست که واجب باشه انسان از او تحرز کنه عقلاً، بل یجب ارتکابه احیاناً، چه بسا انسان ضرر شخصی خودش هم واجب مرتکب بشه برای خاطر منافع دیگری که عائدش میشه، بلکه واجب است انسان مرتکب بشه احیاناً فی ما کان المترتب علیه اهم فی نظره، در مواردی که اون چرا که برش مرتب میشه اهم در نظرش از اون چرا که در احتراز از ضرره، اگر احتراز کنه از ضرر به اون نفع نمیرسه، حالا این ضرر عهده‌دار میشه تا به اون نفع اهم برسه، اهم است در نظرش از اون چرا که در احتراز از ضرر است. مل قطع به، جایی که آدم قطع به ضرر داره مرتکب میشه تا چه برسه به احتمال ضرر، با قطع به ضرر مرتکب میشن تا چه برسد از احتمال ضرر، این اصل مطلب. پس اعتیاد در شبهات حکمیه و موضوعیه تحریمیه و وجوبیه لازم نیست بقیده ایشون، بقیه امورو باقی من امور مهمه. لا بحث بالاشاره، بحثی نیست که به اونا اشاره کنیم، به عنوان تنبیه این مطلب. الاول انه انما تجری اصالت البراءه شرعا، این از تو جز این است که جاری میشه اصل براءت شرعا و عقلا فیما لم یکن هناک اصل موضوعی، جایی که اگه اصل موضوعی نباشه که مطلب برای آدم روشن کنه. فیما لم یکن هناک اصل موضوعی مطلقا، هر کجا اصل موضوعی داری اصل براءت و اصالت العلیه جاری نیم، خان اصل موضوعی موافق اصل حکمی باشه یا مخالف، چون گاهی وقتا نتیجهشون جور همه گاهی وقتا خلاف همه، فرق نمیکنه. مطلقا جاری نی ولو کان موافقن لها، ولو اصل موضوعی موافق اصالت البراءه و اصالت الحلیه باشه. چرا؟ فانه معه لا مجال لها اصلا، بجهت که شن چنین است که با اصل موضوعی یا مجالی برای اصالت الحلیه و اصالت البراءه نیست اصلا، لورودهی علیها، بجهت که اصل موضوعی وارد است بر اصل براءت و اصالت الحلیه کمایتی تحقیقش که اصل موضوعی بر اصل حکمی ورود داره و مقدمه. فلا تجری مثلا اصالت الاباحه، تجاری نیست مثلا به حسب مثال اصالت الاباحه فی حیوان شکه فی حلیته، یه حیوانی نمیدونم اکل لحمش حلاله یا حرومه، نمیشه به کل شنده که حلال تمسک کنی، چون استثناء و عدم تسکیه داره، باید احراز کنی که قابلیت تسکیه داره، محرز نیست پس غیر مزکایه. پتیاری نیست مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شکه فی حلیته، در حیوانی که شک شده در حلیتش، ما شک فی قبوله التسکیه، و اینکه شک هم دارم که قابل تسکیه هست یا نه. فانه اذا ذبح مع سایر شرایط، یه چنین حیوانی وقتی ذبح شد با سایر شرایط معتبره در تسکیه، با اینکه سرشون بریده با همه شرایط، بازم فصالت و عدم تسکیه تدرجها فی ما لم یذکر، استصحاب عدم تسکیه مندرج می کند، عرض می شود این حیوانی که انسان شک داره در حلیت و حرمتش، اصالت عدم تسکیه مندرج می کند این شی را، حالا مثلا تدرجه ها به حسب ما ورگرده، ولی قاعدش این بود که این حیوان را تدرجه ها. آقا چرا اینا که میگم گوش نمی کنی، یه چیزایی ده میگی تون، هی توجه کن، با اصالت عدم تسکیه دارم جاری میکنم نه اصل براءت، لا اله اصل اصالت عدم تسکیه اصل براءت مندرج میکنه یا این حیوان را مندرج میکنه در مالم یزکه، اصل براءت میشه مالم یزکه، حیوانه میشه مالم یزکه، لا اله الا خب همینه که میگم ضمیرش خوبه مؤنث نباشه، برای همینه اصالت عدم تسکیه تدرجها یعنی بگو اونی که شک در حلیت و حرمتش داریم به اعتبار اون مای موصول، مندرج میکند اون چیزی که شک در حلیت و حرمتش داری، مندرجش میکنه در مالم یزکه و غیر مزکا و مالم یزکه حرامون اجماعا، حالا ولو میتم نباشه، میته فقط خصوص اونی باشه که همینجوری زهاق روحش میشه بدون سر بریدن، لا اله الا الله. آخه چگونه اصل اصحاب عدم تسلیه اصل برات مندرج میکنه در غیر مزکا؟ لا اله الا الله. آخه بابا شما را به خدا این حرف درسته تو دنیا؟ استصحاب عدم تسکیه، اصالت عدم تسکیه اصل برات مندرج میکنه در غیر مزکا، مگه اصل برات هم سرش میمونه؟ اینا چه حرفایی میزنی؟ اصالت عدم تسکیه مندرج میکند اون چیزی را که شک در حلیت و حرمتش داری و شک داری در این که قابل تسکیه هست یا نه، اینا مندرج میکند در مالم یزکیه و هوه حرامون اجمعن کما ازا مات حتف انفه. چجور اگر حیوان همینجوری بمیره حرومه، اینم که سرش بریدی شک در قابلیت داری اینم حرومه. مثل جایی که حیوان بمیرد به موت حتف انف، دیگه حاجت نداریم زحمت بکشیم بگیم میته ام از غیر مزکا میته، نه غیر مزکا خودش جدا حرومه، حکم میته رو داره اجماعا. فلا حاجت الا اثبات ان میته، حاجت نداری که ثابت کنی که میته تا اون غیر المزکا شرعن، بگیم میته ام از حیوانی که همینجوری مرده یا حیوانی که سرش بریدن و تسکیهش تسکیه شرعینی، اینم بهش میگن میته. نه این میته نیست، خود غیر مزکا حکم میته رو داره. نمیخواد ثابت کنی که میته ام از غیر مزکا شرعی میگیره. ضرورته، چرا حاجت نداریم؟ ضرورته کفایت کونهی مثله حکمن، بدیهی است که کفایت میکند که غیر مزکا مثل ما مات حتف انفهو حکمن از حیث حکم، هم اون حرومه هم غیر مزکا. حالا میگه به چه بیان تو این اصالت عدم تسکیه اینا مندرج کرد در غیر مزکا؟ گفتی تدریج ها فی غیر مزکا، چگونه مندرجش میکنه؟ اینی که شک فی حلیت او حرمته به این بیان بنه تسکیه عبارتون ان فری الاداج الاربعه ما سایر شرایطها ان خصوصیت فی الحیوان. تسکیه عبارت از فری رگهای چارگانه، مجرای تام و مجرای نفس و اون دوتا رگی که خون ازش جریان داره، اونا فری اوداج اربعه با سایر شرایطش ان خصوصیت فی الحیوان، باید یه خصوصیت هم درش باشه که اونا میگن قابلیت تسکیه. از یه خصوصیتی در حیوان علتی به ها که به واسطه اون خصوصیت یو اثر و فیه تهارت تأثیر میکنه در اون حیوان تهارت تنها اگر گرگه یا شیره پاکه مزکاش، اگر گوسفنده هم پاکه هم حلال، تأثیر میکنه تهارت را به تنهایی یا نه با حلیت اگر گوسفنده. و ما شک فی ترکل خصوصیت، هر کجا این خصوصیت را شک کنی از عدم تسکیه است. و ما شک فی ترک الخصوصیه فالاصل عدم تحقق تسکیه، اصل اینه که تسکیه در این حیوان محقق نمیشه به مجرد الفرد به سایر شرایطها. اوداج اربعه را قطع کنی سایر شرایط هم بیاری غیر مزکایه، باید اون خصوصیت را احراز کنی که این قابلیت تسکیه درش هست کمال لایق. بله اگر یک حیوانی را میبینی که قابل تسکیه است، این گوشت الان چه گوشت گرگ باشه چه گوشت گوسفند باشه، هر کدوم که باشن شرعاً قابلیت تسکیه دارن، گرگم قابل تسکیه است، منتها نمیدونی گوشت گرگ تا حرام باشه یا گوشت گوسفند تا حلال باشه، اینجا کل چندک حلال میگه حلاله چون قابلیت تسکیه محرزه. نعم لو علم به قبولهی التسکیه، مسوخ و اینا رو میگن قابل تسکیه نیستن، حیواناتی که مس شدن. بله اگر انسان قائل عالم بشد به قبول تسکیه، سگ مثلا قابل تسکیه نیست، خنزیر قابل تسکیه نیست، بعد از کشتنش هم نجسه، اونا قابل تسکیه نیستن. بله اگر انسان عالم باشه به اینکه قابل تسکیه است و شک فی الحلیت و وقت شک بکنه در حلیت که یا گوشت گرگه یا گوشت گوسفنده، فاصالت الاباحه فیه محکمتون، اینجا اصالت الاباحه حکومت میکنه، اون تأثیر میکنه، چون نمیتونی اصالت عدم تسکیه جاری کنی، چون این چه گوشت گرد چه گوشت گوسفند قابل تسکیه، پس همون شک در حلیت و حرمت داری، اصالت الحلیه میگه حلاله. خواهش دارم توجه کن آقا جون، ده اینا را که تو کتابا مینویسن نیار سر مواسه، اونا حرفای دیگریه، میگن الان این تاووسی که تو دنیا هست، این گرگی که تو دنیا هست، این کفتاری که هست، اینا مسوخ نیستن، اونا که مسوخن سه روز زنده بودن و مردن، میگن اینا شبیه اونا بهشون میگن مسوخ. این حرفا که تو کتابا اونجوری باید بحث بشه، اینجا تو مواصله میگن که عرض می شود که فانه هینا ذهن نما یو شک، در این هنگام شک شده فی ان هذا الحیوان المزکا، شک در نه که این حیوانی که تزکیه شده حلاله یا حرامه. خب کلش اینه که حلال میگه حلاله، الان شک در این حیوانی که تزکیه شده حلاله یا حرام. ولا اصل فیه، اصلی درش نیست مگر اصالت الاباحه، مثل سایر چیزا که شک در حلیت و حرمتش داری که سایر ما شد که فی انه من الحلال او الحرام. خب نگفتم تا استصحاب عدم تزکیه هست به کلشن لکه حلال نمیشه تمسک کنی؟ اینجور گفتیم که بله، اگر یه جایی اصل موضوع دیگری هست که تزکیه را روشن میکنه به اون اخوات تمسک کنی، اصالت عدم تزکیه جاری نیست، چون یه اصلی اگر هست تزکیه را تنقیح میکنه روشن میکنه. نمیدونم جلل رافع قابلیت تزکیه هست یا نه، قبلا قابل بود حالا هست با اینکه چیز نجس خورده، این یه اصل موضوعیه که حفظ میکنه قابلیت تزکیه را. وقتی دوره نمیتونی بگی از عدم تزکیه، جلو نمیبنده. آقا جون خواهش دارم این عبارات رو گوش کن، تصدقه اینا مشکل والله. و چرا این را که قشنگ گوش نمیکنی میره سراغ یه حرفای دیگه؟ خود این عبارات قشنگ گوش کنید آقا، هنون نرسیدم به شبه موضوعی آقا جون. و شبه حکمیه، نمیدونم جلال رافع قابلیت هست یا نه، اینه باید شعر بگه که جلال رافع یا نه. لا اله الا الله، بابا این شبه حکمیه است. نمیدونیم جلال رافع هست یا نه، باید کی بگه؟ اینه باید شعر بگه که این شبه موضوعیه. آقا جا اینجور نکنید، من از خارج قشنگ شعرش گفتم، حالا هم دارم دونه دونه عباراتی شنم، هنون نرسیدم به شبه موضوعی، اینا همه حکمیگن. این دو مورد هر دو حکمیه است. هذا اذا لم يكن، اینه که گفتم استصحاب عدم تزکیه جاری میشه جایی که یک اصلی نباشد در بین که قابلیت روشن کنه، اگر او روشن میکنه مال اونه، استصحاب عدم تزکیه جاری نیست. این مطلب که گفتم اصالت عدم تزکیه جاریه اذا لم يكن هناك اصل موضوع، یه اصل موضوع دیگری نباشه که اثبات قابلیت تزکیه کنه، اگر یه اصل دیگر موضوعی هست که اثبات قابلیت میکنه باید بری دنبال او. اینا حرفای حق قشنگ گوش کنید که این مطلب که گفتم اصالت عدم تزکیه جاریه این جاییه که نباشد یک اصل موضوعی دیگری، اذا لم یکون هنا که اصل موضوعی آخر مثبتون لقبولهی التزکیه، که اثبات کند قابلیت تزکیه را، اگه اصل دیگری داری کنه که ثابت میکنه خود بود توسط کنی که مثل کجا؟ مثل این کما اذا شک مثلا شک شود مثلا فی ان الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیت تزکیه، این حیوان میدونم یقینا نجاست خوره، آیا جلل رافع قابلیت هست یا نی؟ خب یک اصل میگه سابقا که جلل نداشت قابل تزکیه بود، ول الان و کماکان اینجور میشه. مثلا شک بشه در این که جلل در حیوان باعث ارتفاع قابلیت مرد تزکیهش میشه یا نه، اگر یه اصل موضوع دیگری داری مثل اینجا فعصالت و قبولی لها معه محکمتون، از قابلیت تزکیه که داشته اینجا حکومت میکنه، میگه قبلا قابل بوده الان اون قابله. توجه کن، خواهش دارم آقا جون گوش کن، خواهش دارم گوش کن آقا جون، خواهش دارم اینا رو گوش کن. یه وقت میگه اینا نمیفهمیم چی میگه، چشم اینا که میگه توجه کن. بله زره جلل خب بله نمیدونم، ببین نمیدونم، خب گوش کن نمیکن، نمیدونم شارع جلل رافع قبول تزکیه قرار ده، نه حالا اگر دلیل دلالت نکه خب بله بله، یعنی از مد الله اصلا ثابت نشد که جلل رافع، شک دارم خب از قبلا قابل بود الان قابله، بله اگر دلیل بر من دلالت نکرد بله با. مثل جایی که شک شود مثلا در این که جلل در حیوان باعث ارتفاع قابلیتش مرد تزکیه را میشه یا نه، فاصالت و قبولی لها معه محکمتون، اینجا اصالت قبول این حیوان مرد تزکیه را با اینکه شک داره که جلل رافع هست یا نه، اصالت قبول تزکیه محکمتون، یعنی قبلا قابلی بود الان قابله. اینجا اصالت قبول کردن این حیوان مرد تزکیه را در صورت که شک داره که جلر رافع هست یا نیست، اون اصالت قبول محکمتون، اون حکومت میکنه. نمیتونی به اینجا استصحاب عدم تزکیه جاری کنی که قبلا قابل بوده الان قابله. و معها وقتی اصالت قبول تزکیه هست، لا مجال لاصالت عدم تحققها، مجال نیست که بگی اصلا که تزکیه در این محقق نمیشه، قبلا قابلیت داشته الانم داره، تزکیه درش محقق میشه. مجالی نیست که استصحاب کنی عدم تحقق تزکیه را. فهو قبل الجلل، این حیوان قبل از آنی که نجاست خار بشه، این به واسطه تزکیه هم حلال بود هم پاک، ول الانو کماکان. حالا ببینی اصل حکمیه، اینه باید شر بگه که رافع هست یا نی، اون جدام اصل حکمی بوده که نمیدونیم حیوان قابل تزکیه هست یا نه، باید شر بگه که اومد. اون اولی اصل موضوعی اون جلو جلویه با اصل حکمی مخالف بود، نتیجهش اینجا مثل همه بجهت این اصل موضوعی که داری که اثبات قابلیت میکنه، این نتیجه چی چیه؟ حلیت و طهارته، کلو چلا که حلال و حلیته، مثل هم موافقن هم. با این که موافقن اون اصل موضوع آخر جاری میشه. فهو قبل الجلل، این حیوان قبل الجلل کان یطهر و یحل، پاک میشد و حلال بود به واسطه فرد با سایر شرایطش. فل اصلو انه کذالک، اصله که همس قدیمشه، حالا اگر تزکیه بشه هم پاک هم حلال. فل اصلو انه کذالک بعده، این مال شبهات حکمیش تا برسیم به جایی که اصل موضوعی در شبهات موضوعی داریم. امید خدا فردا.